خودش را میکند به طرف صحرا دوید و در افق گم شد.
بله، دو تا اتفاق آقای مختارزاده قشنگ گفته بودید و ممنون از شما که به همه ظرایف اتفاقات روزمره زندگی توجه میکنید و این قابل توجه دوستان دیگه که میخوام برای ما اثر بفرستن. هر چقدر آثار و هر چقدر یه اثر به زندگی نزدیکتر باشه، آدم بهتر باهاش زندگی میکنه و بهتر باهاش میخند.
شما خاطره داشتین با این ماجرا؟
یه خاطره ای داشتم و اون هم این که خاطره که نیست، یه لطیفه ای میخوام براتون بگم. لطیفه، این لطیفه بیمزه خارجی هست که میگه که یه خانومی پشت چراغ قرمز پشت فرمون بوده. البته میتونه یه مردی باشه، میتونه یه زنی باشه. توی این لطیفه حالا گفتن یه خانومی، منم یه وفادار به مؤلفم همونو میگم، پشت چراغ قرمز پشت فرمون بوده، حرکت نمیکنه. خب چراغ قرمز طبیعتاً، چراغ زرد میشه حرکت نمیکنه، چراغ سبز میشه حرکت نمیکنه. افسر میاد بهش میگه که خانوم، ما همین سه رنگش رو فعلا موجود داریم، لطفاً یکشو انتخاب کنید حرکت کنید. البته که فقط باید سبز رو انتخاب کرد، ولی به هر حال وقتی چراغ زرد هم نباید حرکت کرد، وقتی قرمزی که دیگه اصلا نباید حرکت. و یه چیز دیگه هم یادم افتاد، اونم این که یه نفر بوده که هر وقت میرفته قصابی هوا آفتابی بوده، وقتی میومده بیرون بارون میومده. چرا به نظرتون؟ بگم خودم، به خاطر اینکه ایشون رونه گوساله یا رونه گوسفند میخریده و وقتی میومده از قصابی بیرون با ران میومده نه بارون. آه. چرا؟ یا بارون می اومده یا باران می اومده، همش درسته و همش هم میتونه غلط باشه. چون یه ران گوساله خریدن واقعا کار غلطیه، آدم به جاش میتونه بره خونه بخره. نه اونم نمیشه، نمیدونم منظورم بود ران گوساله گنده آدم یه عالمه بگیره که یه رون
در دارندگی و برازندگی. بله. دارن میتونن بخرن.
بله بله، بله. امیدوارم
من
که
من شما نداریم دلیل نمیشه.
نه من که به خاطر اینکه احساس میکنم گوشت زیادیش ضرر داره، باعث نقرس میشه.
آقا اصلا یه قاعده وجود داره، میگن هر چی گرونه ضرر داره.
بله دقیقاً دقیقاً. الان من رفتم چند روز پیش خرید کنم، یه سری اقلامی مثل پفک و چیپس و اینجور چیزها رو، شیر کمچرب کوچک و اینا رو نوشته بودش اونجا قیمتاشو، از یه جایی به بعد نوشته بود اقلام مضر.
اقلام مضر،
اقلام مضر. اینا رو مشتریای خاص خودشو داره میان میخرن، مثل برنج و
میگه میخوای بریم یه ذره قدم بزنیم، یه سوتی بزنیم،
یه مقداری من میخوام بله نفسی یه نفسی بکشم.
آره چون اصلا کلن
بله، به هر حال مهمترین چیز همین رفاقت ها و قدم زدن ها و دوستی هاست.
تنها چیزی که
اینو باید همیشه حفظش کرد و مهمتر از هر چیزی دو روز زندگی و دنیا میگذره، این رفاقت هاست که نمیگذره، میمونه.
آفرین. به به.
آثار طنز و شوخی های شما بدون واسطه روی آنتن رادیو سبا. برنامه لیمو ترش برای آثار و شوخی های شما برنامه داره. شعر طنز، داستان، نثر، لطیفه، خاطره طنزآمیز، کاری کل موتور اگه دارید بفرستید. رسوندن اثر به دست ما خیلی ساده است. کافیه به سایت رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید و همون بالای صفحه روی لوگوی هدهد کلیک کنید و سه سوته آثار طنز و نوشتای کوتاه با نمکتون رو به دستمون برسونید. ما هم پنج شنبه ها و جمعه ها در برنامه لیمو ترش آثارتون رو به اسمتون میخونیم و دربارش حرف میزنیم. منتظر نوشته های با نمک و با مزه شما هستیم.
همراه میشیم با طنز پردازان خوب کشورمون.
طنزستان. گل گفتن و گل شنفتن با طنز پردازان در سراسر ایران و حتی جهان.
خب رسیدیم به بخش طنزستان همراه با طنزپردازان و هنرمندان
خوب ایران در این نوبت باز هم این سعادت نصیب ما شد تا با استاد بهرام عظیمی عزیز گفتگو بکنیم درباره کارتون، کاریکاتور و انیمیشن، چهره موفق، سرشناس و خلاق این عرصه. استاد عزیزم سلام.
آقا سلام، خوشحالم که باز در خدمتتون هستم. و آقا این تعریف میکنه، من خیلی کیف میکنم همینجوری ادامه بدیم
به روی چشمم. تازه من چیزی نگفتم هنوز،
با چیزای باحالتر بگیم دیگه همینجوری، مثلا وسط صحبتامون از این رفاهی که استاد چقدر شما حالیتر رو بگین، خیلی کیف داره،
باعث افتخار. حتما من همه چیزایی که دارم میگم کمه و شایستگی شما به واسطه آثار ماندگاری که خلق کردید بسیار بسیار بیشتر از این، من هر چی بگم کم گفتم. این حجم از آثار بسیار خوبی که از شما دیدیم، چه تو حوزه کارتون و کاریکاتور چه تو حوزه انیمیشن، جریان ساز بودن، واقعا یک اتفاقیه که هر کسی نمیتونه رقم بزنه و استاد بهرام عظیمی چهره جریان ساز این عرصه هستن.
از
اون اثر زیبایی که یک جعبه کبریت بود و فکر میکنم جایزه جهانی برده بود، درست میگم استاد؟
بعد یه عالمه جایزه گرفته بود،
کلی جایزه گرفته بود و فکر میکنم از لحاظ رقمی و ریالی هم قابل توجه بود جایزه.
بزنی چون الان رادیویه، من یه چیزی توضیح بدم که مردم بدونم، من بگم الان.
بله بله بفهمید.
ببینید 27-28 سال پیش یک جشنواره‌ای بود در برزیل و همزمان یه جشنواره‌ای بود در ایتالیا، جشنواره کارتون و کاریکاتور بود. من یه توضیح هم برای شنونده‌ها بدم، ما میگیم کارتون و کاریکاتور، ما همش فکر میکنیم کارتون یعنی انیمیشن.
بله.
و کاریکاتور هم که هر چیزی کشیدنی باشه، طنز داشته باشه، میگیم کاریکاتور. ولی در اصل کاریکاتور یعنی طراحی فانتزی و کمیک، مثلا از چهره شما این میشه کاریکاتور. ولی بله. اگر یک موضوع اجتماعی رو بکشم به صورت طنز، این میشه کارتون.
بله.
تا این مصطلحه که مثلا به کارتون فکر میکنه معمو انیمیشن. حالا با تمام این اطلاع، این 27 سال پیش دو تا جشنواره بود که موضوع صلح بود و آتش بس. من چیزی که کشیدم فرستادم با دست با مداد رنگی و خودکارینا دیگه، رو مقوا میکشیدیم پست میکردیم، یه دو سه هفته بعد وقتا شاید هم بیشتر طول میکشتی که به دستشون برسه. یک قوطی کبریت رو کشیدم در ابعاد واقعی که باز اون جعبش باز، کشوش باز، درش باز، چی میگن اون باز، و چوب کبریت هایی کهش مشخصه، یه سری چوب کبریت هم بیرون ریخته. هیچ کدوم از چوب کبریت ها گوگرد ندارن، یعنی فقط چوب خالیه. روی اونم نوشته شده سول روی قوطی کبریته.
خب بله
و
بله.
این انقدر جایزه گرفت که چند بار گفتم، ولی توی یه بار برنامه تلویزیونی پارسال پیارسا بود که آقای استاد داریوش کاظم هم موجودی بودن،
بله.
اونجا رسما دیگه گفتم از 27 سال پیش جایزه گرفتن این شروع شد تا 4-5 سال ادامه داشت.
چیزی
ببینیم مثل فیلم، میگی شما یه فیلم میسازی، میگی من ونیز میفرستم، جشنواره کن میفرستم،
بله.
این اسکار این ور اون ور، خودت میتونی شرکت بدی، هر جا میتونی جایزه بگیره. کاریکاتور و کارتون هم همینجوریه. تا 4-5 سال من هر جا میفرستادم، شاید بدترین مقامی که کسب میکردم سوم بود، و چون جشنواره همیشه جوایز نقدی داره، همون موقع من یه خونه گرفته بودم، پیش خرید کرده بودم که مثلا باید ماهی 50,000 تومان 30,000 تومان میدادم. دیگه یه بار به ما گفتن 300 تومن 300,000 تومن بدم، بودم و بدبخت شدم، امکان نداره. جالب اینه که با جوایزی که من میگرفتم و بیشتر به خاطر این قوطی کبریته میگرفتم، تونستم یه خونه بخرم. یعنی شاید اون موقع نزدیک 15 میلیون تومن 14-15 میلیون تومن جایزه گرفتم.
بله.
اینا قبل از سال 1380 ها.
بله بله، اعداد ارقام خیلی بود، قابل توجه بوده.
بله، پراید 5 میلیون تومن بود، 5,200,000 بود.
چقدر خوب.
آره،
این نشون دهنده اینه که دوستانی که دنبال این هستن که بتونن در یک زمینه هنری در حوزه های مختلف کسب درآمد بکنن ولی نگرانن، این رو میشه با اطمینان گفت که اگر کسی در هر حوزه، من استثناء براش قائل نمیشم، از بهترین ها باشه و تلاش بکنه در گروه بهترین ها قرار بگیره، خیلی دیگه نگران اون جنبه های دیگهش مثل همین ماجرای معاش نباید باشه. هرچند میدونم فعالیت‌های هنری یه بی‌ثباتی خاصی داره، ولی میبینیم استاد بهرام عظیمی عزیز وقتی در گروه بهترین‌ها در دنیا قرار میگیره، فکر میکنم خیلی دیگه به اون شکلی که دغدغه معاش برای عموم هنرمندا وجود داره، برای شما دیگه به اون شکل وجود نداره، درسته؟
نداشت ولی الان داره.
الان داره. داره.
به این که کجاها دعوت به کارت میکنن، کیا کنارت همکارن، رب داره.
بل.
الان شاید حالا ما همش امیدوار کننده حرف زدیم. خدا چیز کنیم دیگه، خود واقع‌گرایانه توی موقعیت صحبت کنیم.
بله بله.
شاید الان من 3 سال 4 سال فقط از جیب خوردم.
آخه.
به خاطر اینکه حرف زیاد زده میشه، شعار زیاد نوشته میشه، خیلی آدمایی که مدیرن نه هنرمندا.
بله بله.
آدمایی که به هنر ربطی ندارن.
آخه امیدوارم که اونجوری که شایسته دنیای هنر هست به این فضا توجه بشه، مخصوصا به طور ویژه به کسانی که در حوزه کارتون، کاریکاتور، انیمیشن، طنز و شوخ طبعی فعالیت میکنن، چرا که آثار این افراد دستاورد بسیار بزرگی برای جامعه داره، جایی که اندیشه و لبخند به هم میرسه. این هنرمندا خرد، اندیشه و لبخند رو به هم پیوند میزنن و کار بسیار عظیم و بزرگی میکنن، مثل استاد بهرام عظیمی عزیز. استاد عزیزم، ما گفتگومون همچنان ادامه داره اما فرصتمون در این نوبت رو به پایانه. میخوام از شما رخصت بگیرم در وعده دیگه باز با هم گفتگو بکنیم، اگر به من اجازه میدین. پس من فعلا شما رو به خدای مهربان میسپارم، ازتون خداحافظی میکنم و باز هم با شما گفتگو خواهیم کرد.
خواهش میکنم، در
خدمتم. خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید و لیموتوش رو شنیدید. با فروتنی تمام عرض میکنم که برنامه‌های بسیار خوب رادیو سبا همچنان ادامه داره و در پایان این تکبیت رو تقدیم گل روی شما میکنم. می کشد دیو غصه را در بند، طرح تعویض اخم و لبخند، لبتون خندون و دلتون قندون، خدایا رو نگهدارتون.
شما همچنان با رادیو سبا همراه هستید.
مرگ زمان نمیشناسه.
مادر مرد از بس که جان ندادن.
تو گذشته و امروز به همه ی لحظه ها سرک میکشه.
خیال میکنی چی میشه خانده؟ کسی هم مردن ما ناراحت میشه؟ نه نه نه،
دستش به همه چیز و همه کس میرسه.
همه چیز تمومه. قسم میخورم نمیزنم شهر سفید سقوط کنه، حالا اینکه مردم ما شکست بخورم.
مردم ما
حالا آروم بخواه.
همه رفتنی هنو به قول صدا پیشه های قدیمی تنها صداست که میمونه.
بابا نه،
عالم خوب میشه.
تو تیر خوردی؟
میخوام برگردم خونه.
صداهایی که الان دیگه خیلی از صاحباشون از این دنیا رفتن.
صرف که آفتاب بیفته سر اون دیفال، صرف هم که از اون مقره رو بگن، همه یادشون میره که ما چی بودیم و با چی مردیم.
همینطور که ما یادمون رفته،
خودشون دیگه نیستن.
فراموشم نکنید.
اما صداهاشون همیشه میمونه.
رادیو سبا تقدیم میکند
امواج خروشان صداهای ماندگار
در سکانس صدا.
سکانس صدا،
تنها صداست که میماند.
یار مرا، غار مرا، عشق جگرخوار مرا.
نوح تویی، روح تویی، فاتح و مفتوح تویی.
تو را به جای همه کسانی که دوست نداشتم دوست می‌دارم.
امواج خروشان صداهای ماندگار در
سکانس صدا.
به نام او که صدا از او جاودانه شد. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان همیشگی رادیو سبا. امیدوارم هر جا کسی تنتون سالم و دلتون خوش باشه. با برنامه سکانس صدا در خدمت شما هستم. در این برنامه گپ و گفت خواهیم داشت با هنرمندان عرصه دوبله ایران و اما مهمان این برنامه ما.
مهمان امروز برنامه ما در اولین روز از آبان ماه 1319 در حالی که هیچ بچه‌ای قبل از ایشون در خانواده پا به دنیا نگذاشته بود به دنیا اومدن. وقتی وارد دوبله شدن از درس و مشق افتادن ولی با این وجود دو تا دیپلم گرفتن، طبیعی و ادبی. اما وقتی بچه هاشون دانشگاه رفتن ایشون هم هوای درس خوندن به سرشون زد و نتیجه این هوسم مدرک فوق لیسانس مدیریت بازرگانیشون شد. ورزشو خیلی دوست دارن، اما سه تا رو از همه بیشتر، بوکس، شنا و تیراندازی. از همون بچگی علاقه زیادی به تئاتر داشتن و در سه سود نمایش راه مینداختن. راستی عاشق رنگ سبز یشمی ارتشی هستن. همه غذاها رو دوست دارن، اما اگه سر میزشون گل نرگس باشه ترجیح میدن غذاشون هم خورش بادمجون باشه. کلن از هیچی نمی ترسن و چون خیلی شجاعن ازدواج کردن. حاصل این ازدواج هم دو تا دختر و یه دونه پسره. خودشون میگن هیچ اخلاق بدی ندارن ولی خوشحالن که روی پای خودشون وایستادن و به کسی هم احتیاجی ندارن. خلاصه این که میگن سعی کردن توی زندگی مفید باشن که بودن. مهمان این برنامه سکانس صدا، فخر دوبله ایران،
من چنگیز جلیلم.
مرگ زمان نمیشناسه.
مادر بود بس که جان ندارد.
تو گذشته و امروز به همه لحظه ها سرک میکشه.
خیال میکنه چی میشه خانده؟ کسی هم مردن ما ناراحت میشه؟ نه نه نه،
دستش به همه چیز و همه کس میرسه.
همه چیز تمومه. من قسم میخورم من سرم شهر سفید سقوط کنه برای اینکه مردم ما شکست بخورم.
مردم ما
حالا آروم بخواه.
همه رفتنی هن و به قول صدا پیشه های قدیمی تنها صداست که میمونه.
بابا نه،
حالم خوب میشه.
تو تیر خوردی؟
میخوام برگردم خونه.
صداهایی که الان دیگه خیلی از صاحباشون از این دنیا رفتن.
صرف که آفتاب بیفته سر اون دیفال، صرف هم گردن و مقرب بگن همه یادشون میره که ما چی بودیم و با چی مردیم.
همینطور که ما یادمون رفته
خودشون دیگه نیستن.
فراموشم نکنید.
اما صداهاشون همیشه میمونه.
درود بر استاد چنگیز جلیلوند. سلام استاد، سپاسگزارم از اینکه دعوت بنده رو پذیرفتید. با وجود اینکه کارتون خیلی زیاد هست و سرتون خیلی شلوغ هست، محبت کردین این وقت رو در اختیار من و شنوندگان قرار دادید.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم که من دعوت کردید به این برنامه و راستش با گرفتاری‌های زیادی که داشتم به هر حال قرار بود چند جلسه پیش این اتفاق بیفته، چند روز پیش، ولی خب
سپاسگزارم
نشد و دلیلش هم این بود که من زیاد دوست نداشتم مصاحبه کنم طور کلی اینها، ولی خب گاهی اوقات پیش میاد دیگه. و اینم که جنابالی از من خواستید فقط به خاطر ملت ایرانه که اومدم با شما.
یک دنیا متشکرم استاد.
فقط به خاطر اونهاست که اگر دوست دارن صدای چنگیز جلیلوند بشنون که همیشه میشنون، در این برنامه یک مختصری بشنون.
شما فرمودین صدای چنگیز جلیلوند رو میشنون. من یه سری زدم به اینترنت، هرچند حافظه صدایی من خوب هست، خیلی از فیلم های ماندگاری که ماندگار شدن به واسطه صدای شما ماندگار شدن، ولی یه اعتراف میکنن من هرچی شمردم نتونستم تعداد فیلم هایی رو که شما در اون صحبت کردین بشمرم. به واقع خیلی زیاد بود استاد. خودتون تعدادشون دستتون هست؟
ولی من حدس میتونم بزنم که در سراسر فعالیتی که در دوبلاژ داشتم شاید بین 4 تا 5 هزار فیلم خارجی صحبت کردم.
به واقع همینجوره.
بله تمامش هم نقش اول بوده. من خیلی 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 کمتر نقشای منفی گفتم در فیلم ها. به طور کلی خیلی سعی کردم رول هایی رو که میگم یا اصولا مدیران دوبلاژ محترم و عزیز که یادشون واقعا بعضی هاشون که البته متاسفانه فوت کردن یادشون منو خیلی ناراحت میکنه و من احساس میکنم چرا اینها نیستن پیش ما، ولی خب قسمت اینه. و آقایونی که الان دارن کار میکنن خب خودشون میدونن که رولایی که من دعوت میکنن تمام نقش اوله، قهرمان داستانه، ولی من خودم بیشتر فیلمهای تاریخی رو دوست دارم صحبت بکنم و اصولا فیلمهای کلاسیکو
مثل بنهور.
بله
گلادیاتور.
گلادیاتور بله نیورم از همین فیلم های قهرمانی خیلی دوست دارم، بسیار دوست دارم و فیلم های کلاسیک و کارهای شکسپیر رو خیلی دوست دارم انجام بدم و به همین دلیل یکی از فیلم هایی که با جناب تهامی دوبله کردیم به نام هملت بود.
بله.
ساخته کنت برانا، یک کارگردان جدید انگلیسی که لقب سر گرفته از ملکه. به هر حال سازنده فیلم های کلاسیکه و بیشتر کارهای ویلیام شکسپیر رو به روی صحنه میکشه، مثل فیلم هملت که کار کردیم و بسیار بسیار سخت بود، ولی خب خوشبختانه خروجی بسیار خوبی داشت و خیلی از دوستان میذارن گاهی اوقات میبینن تو دانشکده ها میشینن نگاه میکنن این فیلمو. و
چون دوبله خیلی فاخری داشت استاد من.
بله،
فقط یه پرسش دیگه، تصورتون بر این هست که اگر الان همون هملت رو بیاریم و دوباره بخوایم دوبلش بکنیم بشه مثل اون دوبله یا نه؟
به هر حال این فیلم در حدود 8 سال پیش دوبله شد.
میدونم،
نه قدیم،
اما کسایی که توش صحبت کردن میگم بله. یعنی فارغ از این که آقای چنگیز جلیلوند بخوان توی اون فیلم حرف بزنن، توی جوانهای امروز منظورم.
بله، به هر حال میدونین ممکنه یک کمی از نظر لول صدا یک کمی تغییر بکنه،
حتی تکنیکال هم تغییر میکنه استاد.
چی فهمیدین؟
تکنیکال، از لحاظ تکنیک. خب شما به تبع تکنیک دوبله خیلی بالایی دارید نسبت به جوانهای امروز یا خیلی از دوبلرهای دیگه که ما میشناسیمشون.
بله، خب بله، به خاطر همون داشتن اون تکنیک میتونم بگم که زیاد نمیتونه تفاوتی بکنه با دوبله‌ای که 8 سال پیش شده. و اینطور که دوستان میگن و مدیر دوبلاژان عزیز میگن، من تقریبا میشه گفت تنها کسی هستم که تمام فیلمایی که قبل از انقلاب صحبت کردم قدیمیه و اینجا خیلی از دوستان عزیزی هستن که کلکسیون فیلم دارن، فیلمای دوبله شده دارن. اینها مخصوصا خود مؤسسه خودمون اینجا قراره میشه کم جناب جعفری هستن که عاشق این کار هستن و فیلمای زیادی جمع کردن برای تو آرشیوشون. یه مقدار از این فیلمها صداهاش رفته چون اون موقع با
زیر نگاتیو بود.
بله، اپتیک بود دیگه، به طریق اپتیک دوبله میکردن و اپتیک مثل یک نوار مغناطیسی که لب فیلم میچسبوندن و صدای فیلم رو روش ضبط میکردن. الان فیلمایی که همه موجوده از رو هم اون فیلم ها تکثیر شده و زیاد شده. بعضی از اون فیلم ها در حدود مثلا 10 دقیقه اپتیک پاک شده و اون صدای فارسی دیگه نیست، صدای انگلیسیش میاد. و برای اینکه این عیب برطرف بشه دوستان اومدن و دوباره اون قسمت، البته فیلم هایی که مربوط به من بوده
درسته.
و من صحبت کردم در اونها و قسمت های زیادی از اینها در هر فیلمی، فیلم های مختلف پاک شده، میارن و ما شروع میکنیم همون قسمتی که نیست
دوباره
شده دوباره با همون لولی که 50 سال پیش یا 45 سال پیش ضبط شده، با همون لول من میگم و شما که بینندش هستید احساس نمیکنید این قسمت جدید دوبله شده.
چقدر عالی
از نظر لول صدا.
اگر موافق باشید در این بخش از برنامه سکانس صدا، برای که حالا تنوع ایجاد بشه و صدای من هم چیز زیاد خسته کنندم نباشه براتون، چون دارید صدای زیبای استاد چنگیز جلیلوند رو میشنوید، بریم بخشایی رو که تهیه کننده محترم برنامه سرگاه خانم باقری انتخاب کردن از فیلم‌های متعدد و نقش‌گویی‌ها و صداپیشگی‌های استاد جلیلوند رو بشنویم. برمیگردیم در ادامه با شما عزیزان هستیم.
امپراتور هر آن مراقب ماست. همین الان اون مراقب شهر. جودا این بهترین فرصت برای منه. برای تو هم همینطور. اگه من بتونم امنیتو در جودیا برقرار کنم هر پستی بخوام بهم میدن. تو هم با من ترقی میکن. میدونی آخرش به کجا منتهی میشه؟ روم.
خیلی سریع میگم که شمالی ها بیشتر از ما وسایل لازمو دارن. کارخونه های مختلف، کشتی سازی، معادن با ارزش و ناوگانی که میتونه بنادر ما رو نابود کنه.
ترتیب دادن صحنه سقوط هواپیما با یک جنرال آمریکایی قلابی که توش بوده. فرستادن چند نفر مأمور برای نجات دادن اون. در حالی که اطمینان داشتن اونها در انجام این مأموریت موفق نمیشن.
شما نمیتونید این شغل رو حفظ کنید آقای پرزیدنت. برای اینکه اصلا قدرتشو ندارید. اقدامات شما در سال گذشته یک مقدار اهمال‌کاری بود. شما کم ضعیف نیستید آقای پرزیدنت. شما بی‌نهایت ضعیف هستید.
من ویلفرد آیوانهو با این رای که برخلاف عدالت صادر شده مخالفم. به نام متهم تقاضا میکنم اجازه بدید مجرمیت یا بیگناهی اون به وسیله خداوند در میدان نبرد تعیین بشه.
چون به خاطر روم بوده پس نمیتونه شکسته باشه. حالا همه چیز برام روشن شد. میدونم چرا اومدی. اومدی منو نابود کنی.
به من پیشنهادهای پولی زیاد کردن ولی دار و ندار ندادم. چرا از اصلاح کردن امتناع میکنن؟ کی نمیخواد اصلاح کنه؟
ما هم.
شما ها یعنی چی؟
ما.
اونایی که دلشون نمیخواد اصلاح کنن یه قدم بیان جلو.
میخوای چیکار بکنی؟ آقا پسر تحصیل کرده. تو نمیخواستی تو کارهای خانوادگی دخالت کنی. حالا میخوای یه کاپیتان پلیس رو بکشی چون چند تا کشیده تو صورتت زده؟ ها؟ خیال میکنی اینجا میدان جنگه که بتونی از فاصله دور تیراندازی کنی؟ تو باید بهش نزدیک بشی، دادن این مغزش داغون کنی که بریز رو لباس قشنگه.
من شماها رو میبرم اونجا. چاره دیگه ای ندارم. ولی یه چیزو بهتون بگم. عده زیادی از شماها بر نمیگردید.
چشمای اون میتونه ما رو به آیالا برسونه. آلا! کی همراه من میاد؟
با مغزی که تو داری اینطور نمیشه جو.
این دونه نده.
تو برای ورود و خروج ما به اون شهر رای پیدا میکنی. در اینکه مغزت پر از تاکتیک تردیدی نیست.
قرارداد تا وقتی معتبر بود که ما سلطان بشیم. من در چند ماه گذشته سلطان بودم. بعد از اسکندر اولین سلطان اینجا. اولین کسی که بعد از 2220
چهل سال
سلطان شد من هستم.
تو میری؟ پس من کجا برم چیکار کنم؟
روش بگم عزیزم، برای من هیچ مهم نیست.
استاد ما که خب بچه که بودیم، من خودم دارم خواست مثلا پزشک بشم، جراح قلب، بدیدم جیگر این کار رو ندارم و توانش رو ندارم. شما که دورانی که کودک بودین دوبله اون موقع نبود به اون شکل و شمایل،
نه.
آرزوتون مثلا این نبود که مثلا خب دوبلور بشید؟ آرزو چی داشتین؟ دوست داشتین چه کاره بشین که بعد اومدین گرایش پیدا کردین سمت دوبله؟
هیچ آرزوی چیزی نداشتم که چه کاره بشم. میگم من دوست داشتم دبیر تاریخ دبیر جغرافی بشم. همیشه تاریخ جغرافی رو دوست داشتم، از دوران دبستان. حتی در دوران دبستان که کلاس 6 بودم یادم میاد که من نقشه های ایران رو میکشیدم، نقشه کشورهای مختلف رو میکشیدم، خیلی با سلیقه رنگ آمیزش رو میکردم، با آب رنگ اینا رو درست میکردم رو کاغذ های بسیار بزرگ و رنگ میزدم، رنگ ها همه میرفت رو هم. منتها یه طریقی من یاد گرفته بودم توی سطل بسیار بزرگ یا تو حوض این ورقه ای که روش نقاشی کرده بودم، یعنی این نقشه رو کشیده بودم، مثلا نقشه ایرانی کشیده بودم با چند تا استانی که داشت با رنگ‌های مختلف، اینو فرو می‌کردم تو آب، یه کمی این رنگ‌های اضافه از روش می‌رفت، یه ترنگ می‌نشست روش و خیلی قشنگ می‌شد.
اون ثابت بود.
آره دیگه، اون ثابت می‌شد و من دور تا دور این به اصطلاح چی میگن استانها رو نقطه چین میکردم که مثلا کرمان اینه، خراسان اینه، فارس اینه، بلوچستان اینه، اهواز اینجاست، همدان اینجاست، آذربایجان شمالی جنوب، همه به هر حال و دور تا دورش هم مینوشتم، حتی که اینجا مثلا دسترس اون افغانستان، پاکستان، جنوب، خلیج فارس، تقریبا میشه گفت که واقعا هست در غرب مملکت اون مجاوریم با عراق، در حدود 1300-400 کیلومتر مرز داریم، با ترکیه داریم، با سوریه نداریم، ولی شمال با ارمنستان و دریای خزر و قسمت بالا میرسیم به ترکستان و میاد تا میخوره به
ماشاءالله به این حافظه
افغانستان.
استاد شما که خب این کارم میکردید، چرا گرش پیدا نکردید به نقاشی؟ خب نقاشی میکردی، با آبرنگ هم کار میکردید.
خیلی دوست داشتم، منتها این کار دوبلاژ بسیار بسیار میدونین